صدا بردار
فرزاد شریفی.
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب
نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل هفتم. آغاز کلام با نام و یاد یگانه خالق هستی بخش همون که دانا و توانا. سلام شما شنوندگان عزیز و گرامی و نوجوانان دوست داشتنی، شما که عاشق مطالعه و کتابخوانی هستید. با کتاب متفاوتی چند روزی هست که با شما همراهیم با عنوان نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی که مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکاست و نوجوانی که شاهد این بره از تاریخ و رخدادهای کشورشه. این برنامه با همکاری معاونت پرورش شی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای شما دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده. در این برنامه هر روز فصلی از کتاب خوانده میشه و سوالاتی پیرامون اتفاقات رخ داده در هر فصل از شما پرسیده میشه. اگر خوب دقت کنید میتونید پاسخ صحیح رو پیدا کنید و برای ما ارسال کنید در تارنمای رادیو نمایش. اما اگر آماده این بریم به سراغ هفتمین فصل از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون.
مامان و آنا در سفر برای راه پیمایان بودند، اما متوجه روزا که در حاشیه فضای بازی ایستاده بود نشدند. یکی پرچم امریکا را به دست آنا داده بود و او همان را بالای سرش گرفته بود. روزا متوجه شد که درون جمعیت محو می شود. چیزی درونش شعله می کشید و او را به رفتن و خواندن وامی داشت. کاش او هم مثل آنا پرچمی داشت تا به هنگام راه پیمایی آن را بالای سرش تکان می داد. حالا خانم فینچ درباره‌اش چه فکری می کرد؟ شاگرد اول کلاسش گرفتار تب و تاب اوباش شده، تحت تأثیر این آشوبگر خارجی، این اتور هرج و مرج طلب قرار گرفته است. روزا می دانست که خانم فینچ نگران و بسیار ناامید می شد، اما در آن لحظه برف شدت می بارید و موهای او را می پوشند. روزا فراموش کرده بود کلاه نازک و زهوار در رفتش را بردارد. او دیگر احساس تنهایی نمی کرد. او احساس می کرد جزئی از چیزی بزرگ و نیرومند و برحق است. در آن لحظه هیچ کس نمی توانست او را متقاعد کند که آنچه او و هزاران نفر دیگر می کنند نادرست است. نه، همانطور که مامان می گفت، مبارزه کردم و از گرسنگی مردن بهتر از کار کردم و از گرسنگی مردن بود. آنگاه روزا آنها را پایین تپه دید. آنچه او می دید یکی از پسران ترسیده هاروارد یا حتی پلیس های آشنای لارنس نبودند. آنها لشکر تمام عیاری از نیروهای شبه نظامی مسلح بودند که لباس های یکسان پشمی به تن و چکمه های چرمی به پا داشتند. به این ترتیب آنان نه نگران برف بودند و نه سرما. تفنگ هایشان هم با سرنیزه های مانند شمشیر به طرف تظاهر کنندگان نشانه رفته بود. جمعیت تکانی خورد و چنان که تیغه های سرد سرنیزه ها شور و لذت راه پیمایی را از سرشان پرانده و آنها را با تهدیدی جدی مواجه کرده باشد، صدای سرودشان آرام آرام به خاموشی گرایید. جیغ و فریاد ها از پشت سر روزا به هوا رفت. روزا جمعیت را دید که از هم جدا شد، روی به سوی شرق و به طرف کارخانه های پراسپکت و ایورت و گروهی دیگر به سمت غرب و به طرف کارخانه های آتلانتیک و پاسیفیک رفتند. او شلوغی و بی‌نظمی را درست مثل وقتی که خانم فینچ کلاس را ترک می‌کرد احساس کرد و به وحشت افتاد. دلش می‌خواست از میان این هزاران آدم ناآرام بیرون برود و خودش را به خانه برساند، اما نمی‌توانست. او در میان راه پیمایانی که به این سو و آن سو فشار می‌آوردند گیر افتاده بود. او بالای سر افرادی را که دور برش بودند نمی‌دید، اما نوک پرچم‌ها را می‌دید و می‌دانست که مامان و آنا باید رو در روی نیروهای شبه نظامی ایستاده باشند. اگر جمعیت با تمام نیرو به جلو فشار می‌آورد چه می‌شد؟ دلش می‌خواست فریاد بکشد و به مامان، آنا و همه هشدار بدهد. اینجا چه می‌کنید؟ شما را می‌کشند. شما برای آنها هیچ ارزشی ندارید. هیچ. اما فریادش در گلو خشک شده بود. صدای سرود کاملا قطع شده بود. راهپیمایان مقابل کارخانه واشنگتن چنان ساکت بودند که روزا صدای فریادها و جیغ‌های پایین خیابان کانال را به خوبی می‌شنید. آنجا چه اتفاقی رخ داده بود؟ آنگاه زمزمه‌ای در میان جمعیت شنیده شد. آنها پسری را با سرنیزه زده اند. آنها پسری را با سرنیزه زده اند. روزا لحظه‌ای فکر کرد ممکن است غش کند، ولی متوجه شد اگر غش کند هرگز روی خیابان نمی‌افتد. جمعیت چنان فشرده بود که جایی برای افتادن نبود. داشت خفه می‌شد. باید از تله این بدنها خودش را بیرون می‌کشید. باید به خانه می‌رفت. آنگاه یکی شروع به خواندن کرد. ز جا هرگز نمی‌جنبیم. درخت ریشه در آبیم. صدای دیگری بلندتر از صدای سرود فریاد کشید: بگذار نیروی شبه نظامیشان را صدا کنند. راهپیمایان در پاسخ فریاد کشیدند: زجا هرگز نمی جنبیم. صدای دیگری فریاد کشید: بگذار ما را با تیر و سرنیزه بزنند. زجا هرگز نمی جنبیم. و آنگاه همه شروع به خواندن کردند: زجا هرگز، زجا هرگز نمی جنبیم. زجا هرگز، زجا هرگز نمی جنبیم. زجا هرگز نمی جنبیم. درخت ریشه در آبیم. صدای سرود همچنان ادامه داشت. روزا از فراز صدای سرود خواسته های راه پیمایان را که با صدای بلند مطرح می شد می شنید. گهگاه که کسی می خواست راهش را از میان راه پیمایان به سوی کارخانه‌ای باز کند، دعوا در می گرفت. آن وقت همه داد می زدند: اعتصاب شکن، اعتصاب شکن، برو خانه. سرانجام روزا احساس کرد فشار جمعیت کم شده است. او آنقدر راهش را تا کنار جمعیت ادامه داد که سرانجام توانست از آنها فاصله بگیرد و به یکی از خیابان‌های فرعی بپیچد. روزا ناگهان خود را در مقابل نمای آجری و تیره مدرسه خیابان نیوبری دید. روزا نفس نفس می‌زد، نه به خاطر دویدن، چون اصلا ندویده بود، بلکه به خاطر تلاشی برای بیرون آمدن از میان جمعیت. قلبش به شدت می‌تپید و با وجود برفی که در اطرافش می‌چرخید و کم و بیش ساختمان مدرسه را در خود فرو می‌برد، مثل روزهای تابستان عرق می‌ریخت. بعدها تعجب می‌کرد که چطور دست به این کار زده بود. در آن لحظه مدرسه برایش جای امنی بود و خلاف راهپیمایان که جرأت و جسارت آنها نفسش را بند آورده بود، دلش می‌خواست از دست سربازانی که با سرنیزه‌هایشان آماده زدن جمعیت و شاید هم شلیک به بچه‌ها بودند در امان باشد. همین که روزا آهسته داخل کلاس شد، خانم فینچ گفت:
روزا دیر اومدی.
روزا به نشانه عذرخواهی سرش را پایین گرفت و آهسته سر جایش نشست. تعداد کمی از بچه ها سر کلاس بودند. همه بچه های بومی و ایرلندی غیر از جو اوبراین حاضر بودند. از بچه های کارگران غیر متخصص، همانهایی که در اعتصاب بودند، عده چندانی نیامده بودند. روزا وسط درس ریاضی وارد شده بود. خوشبختانه ریاضی برای او آسان بود و با آنکه کتاب درسی نداشت، با گوش دادن به خوبی میتوانست توضیحات خانم فینچ را به خاطر بسپارد. وقتی دیگر چیزی به ساعت نهار نمانده بود، خانم فینچ گفت:
همانطور که حتما میدونید، جمعیت غیر قابل کنترل زیادی تو خیابان کانال جمع شده. پیشنهاد میکنم موقعی که برای نهار میرید خونه، هر قدر هم که درباره اتفاقی امروز کنجکاو باشید، از این مسیر عبور نکنید. این جمعیت خطرناکه. بدون تردید بعضی از اونا مسلح هم هستند. اگه عاقل باشید مثل خود من، امروز نهار رو تو مدرسه میمونید. اما از اینجا که بعضی از خانواده های شما چشبراتون هستن، من مانع رفتن شما نمیشم. از منطقه کارخونه ها فاصله بگیرید و سعی کنید به درد سر نیفتید.
روزا فکر نکرده بود موقع نهار چه باید بکند. آیا کسی در خانه انتظارش را میکشید؟ احتمالا مادر بزرگ یاروسالیس با ریکی کوچولو و پسران کوچک خانم یاروسالیس خانه بودند. اما برای رفتن به خانه باید از خیابان رد می شد. روزا از جا برخاست و به طرف در راه افتاد که خانم فینچ را صدا زد.
روزا؟
بله خانم.
جمعه بعد از ظهر غایب بودی، دلیلی داشت؟
نه خانم.
خانم فینچ بلند شد و به جایی که روزا انتظار می کشید رفت. او به نرمی گفت:
نباید بذاری والدین تو، منظورم مادرته، مانع مدرسه رفتنت بشه. میفهمی؟
بله خانم.
امیدوارم بتونی متقاعدش کنی که توی اعتصاب شرکت نکنه.
روزا فقط سرش را پایین انداخته بود. کفشای خانم فینچ نو بود. چکمه های چرمی که بندهایشان را مو...
روزا عزیزم، دارم با تو حرف میزنم، لطفا به من نگاه کن.
روزا سرش را بلند کرد تا به صورت رنگ پریده آموزگارش نگاه کند. صورت خانم فینچ لاغر بود، اما آیا هرگز معنی گرسنگی واقعی را می دانست؟
خانواده تو هم اعتصاب کردن؟
روزا خیلی آهسته گفت: خانم فینچ، اونا گرسنن. اما خانم فینچ نید. روزا پلک های خانم فینچ را که به هم خوردند دید. آموزگار با مدادی که در دست داشت بازی می کرد.
می دونی آقای وود چی گفته؟ گفته وقتی کارگرها 54 ساعت کار می کنن، کارخونه ها نمی تونن دستمزد 56 ساعت به اونا بدن.
روزا احساس کرد ماهیچه‌های بدنش سفت شدند.
ولی اون 5 تا خونه داره خانم.
البته که داره.
علاوه اینقدر ماشین داره که نمیتونه بشماره.
خانم فینچ سرش را به شدت تکان داد. گونه هایش سرخ شد.
پدرم فوت کرده خانم.
خانم فینچ گفت:
بله گفته بودی، متاسفم، واقعا متاسفم. اما به هر کسی که تو خونه شماست و توی این اقدام پست و ناخوشایند شرکت میکنه باید هشدار داد. آیا میدونن که جوزف اتور هرج و مرج طلبه؟ روزا؟ آیا میدونن که اون نه به خدا اعتقاد داره نه به قانون؟
پدر میلانز میگه حق ماست که از حداقل دستمزد برخوردار باشیم.
خانم فینچ نفس عمیقی کشید و گفت:
پدر میلانز با بقیه رهبران دینی شهر همرأی نیست. همه اونها اعتصاب رو خلاف خدا و قانون اعلام کردن. اون ایتالیاییه؟
بله خانم.
خب دیدی، من شک ندارم که اسقف شما به زودی اونو به راه راست هدایت میکنه.
نیازی نبود به خانم فینچ یادآور شود که او و تمام خانوادهش هم ایتالیایی هستند. خانم فینچ به جز در دو مورد، یکی کاتولیک بودن روزا و دیگری ایتالیایی بودنش، همیشه او را تشویق و حمایت کرده بود. آموزگار راه افتاد، مداد را روی میز گذاشت و شاید به امید آنکه روزا کلاس را ترک کند گفت:
به هر حال من خیلی به تو امید داشتم.
خانم خواهش میکنم، من میخوام چیز یاد بگیرم. خود شما گفتید من باید برای خودم کسی بشم.
خانم فینچ برگشت و دستش را به نرمی روی شانه روزا گذاشت و گفت:
بله من گفتم، اما روزای عزیز من نگران تو هستم. سر راه تو مشکلات زیادی هست. بله خانم.
سعی کن مادرتو تشویق کنی دست از اعتصاب برداره. این اشتباه بزرگیه. اون هرج و مرج طلبایی که بیرون از اینجا هستن قابل اعتماد نیستن.
ولی میگفت خشونت نباید کرد. به همه همینو میگفت.
کی این حرفو میزد؟
آقای جوهتور.
خانم فینچ دستش رو از روی شانه روزا برداشت و اون را روی گلوی خودش گذاشت.
اون از همه بدتره دختر.
روزا تو نباید حرفای اونو باور کنی. کارخونه ها یا کارگرایی که تو لارنس کار میکنن براش هیچ اهمیتی ندارن. اون فقط دنبال قدرت طلبی خودشه. خشونت های زیادی در راهه. اون دست به کارهای هولناکی میزنه و سعی میکنه اونا رو به گردن دیگران بندازه. خیلی ها کشته خواهند شد، میبینی؟ روزا از مدرسه بیرون آمد. باید تا خانه میدوید، چون وقت خیلی تنگ بود و چیزی به شروع جلسه بعد از ظهر نمانده بود. اما خیابان ها انقدر شلوغ بودند که نمی توانست درست بدود. به علاوه باید فکر می کرد، آیا حق با خانم فینچ بود؟ آیا مردی که مامان، آنا و تمام کارگران دیگر از او پیروی می کردند فقط به فکر قدرت بود؟ امروز پسری را با سرنیزه زده بودند، اما نیروهای شبه نظامی این کار را کرده بودند، نه کارگران. مگر آنکه
حق با خانم فینچ باشد. مگر آنکه جو اتور سعی کند گناه کاری را که پیروان او کردند گردن پلیس و نیروهای شبه نظامی بیندازد.
روزا سرش را تکان داد تا ذهنش را از این افکار پاک کند. همه چیز بیش از حد پیچیده شده بود. به چه کسی باید اعتماد می‌کرد؟ همه چیز به هم ریخته بود. دلش می‌خواست بدون توجه به اینکه چه کسی درست می‌گفت و که اشتباه می‌کرد، مادر و خواهرش را از این ماجرا بیرون بکشد. خیلی خطرناک شده بود. اگر آنها کشته می شدند و او با ریکی کوچولو تنها می ماند چه؟ بدون شک اگر از سرما یخ نمی زدند از گرسنگی می مردند.
خب فصل هفتم از کتاب رو هم با هم شنیدیم، اما نوبت رسید به طرح سوال امروز. جمعیت که از هم جدا شدند به کدام سمت رفتند؟ گزینه اول به سمت غرب حرکت کردند، گزینه دوم به سمت شرق حرکت کردند، گزینه سوم جمعیت کاملا پراکنده شدند، گزینه چهارم گروهی به سمت غرب و گروهی به سمت شرق رفتند. اگر پاسخ صحیح رو حد زدید، همین الان مراجعه کنید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayish.ir و پاسخ صحیح رو در بخشی که مربوط است به برنامه دانه توانایی است ثبت کنید. خدمت شما عرض کنم که جوایز ویژه‌ای برای مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش برای شما در نظر گرفته شده که تقدیم شما میشه. اگر دوست دارید که ادامه داستان رو بشنوید، حتما در روزهای آینده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 با برنامه دانه توانایی است همراه باشید. از لذت مطالعه غافل نشین. تا درود دیگر، بدرود.
دو کلمه است.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین‌المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هست.
من شیما شیرازی با وبگردین.
من با آقای آقا قمدینه کار دارم.
اول
یه ذره ببینیم چی میگه. اول
کلمه اولو میخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میدی. رادیو
استودیو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
درنگ این قسمت نیک و بد
به درون برون مردن.
خدا سوگند که من هیچ خطا نکردم داروغه. به خدا سوگند که من مال کسی نخوردم و نان کسی را آجر نکردم، آب کوزه کسی را نیالودم. از چه مرا در بند میکنی؟
حکم چنین دادند و من نیز محکوم به محبس میآورم. پس دهان ببند و در گوشه بنشین.
تا چه هنگام؟
آن هنگام که قاضی فرمان داده.
داروغه تو را به خدا، به قاضی بگو یک بار دیگر در احوال من نظر کند، شاید درستی گفتارم و کذب ادعایم شاکیانم معلوم شود.
آرام.
کیستی؟
روزگار شهنه بودم، لیک اکنون چون تو در بندم و محبوس.
از من گناهی سر نزده، رهایم کن.
باشد، گیرم حقیقت همان است که تو میگویی، لیک با فریاد و فغان پشت دری که بسته است به هیچ کجا نخواهی رسید.
پس چه کنم؟
صبور باش، و هرگاه زندانبانان برایت گرد نانی و کوز آبی آوردن، آنان را به آرامش و مهر خطاب قرار بده و تمنا کن تا حکایتت را به قاضی برسانند تا بار دیگر ماجرایت را از نو پیگیری و دنبال کند، شاید که فرجی شود.
و تو همین میکنی؟ شحنه دیروز و محبسی امروز؟
نه.
از چه؟
از این که من خطا کردم. آن قدرت که جامعه شحنگی مرا داده بود کور و کرم کرد. دست به مال و جان مردمان دراز کردم و انجامم این شد که میبینی. اما اگر تو بیگناهی باید که کاری کنی تا مفید افتد، نه اون که به فریاد تنها خیشتن را هلاک کنی. دانستی؟
آری و سپاس. به دلم قرار و آرام بخشیدی مرد. مرا به آن کار نیست که پیش از این چه کرده ای، لیک یقین دارم اکنون نوری در دل داری که این سیاه چار را از برای من درمانده روشن کرد.
خدایتان لعنت کند. از چه چون قلقل شور با بر آتش که حتی دمی پایان نمیگیرد یک دم دهان نمیبندید؟ سختی و بند و حبس کم بود، هیاهوی شما نیز با آن افسوده شد. زبان نگاه دارید و دهان فرو بندید. من دوش تا سهرگاه به درگاه خداوند به عبادت مشغول بودم، دستان و زانوانم پینه بسته و چشمانم بیسو شده. حال باید گوشهایم نیز از هیاهوی شما کر شود.
کدام هیاهو عابد؟ کدام هیاهو؟ این بیچاره را تازه در بند کردند، ترسیده و حیران است. باید که یاریش کنیم یا نه؟
باشد که خداوند یاریش کند. دیگر صدا نشنوم.
چه بود؟
عابدیست که به تهمتی در بند افتاده. مرا به راست یا دروغ آن تهمت کاری نیست، که خداوند از سر همه چیز آگاه است. تو را نیز کاری نباشد.
نخواهد بود.
و دیگر؟ آی با تو هستم، تازه رسیده. اگر به راستی همان گونه که گفتی بیگناهی، با شحنگان دزد و بدنام همنشین مشو، که سیاهی تینت آنها در تو نیز کارگر می افتد.
این شحنه بد تو نگفت مرد، تو از چه بد او میگویی؟
زیرا من عابدم و او خطاکار
و هر دو در محبس.
دهان ببند، دهان ببند. من به تهمتی اینجایم، لیک شما از من دور شوید. شما خطاکاران از من دور شوید و جامعه هم نیالایید. نفرین بر شما باد، نفرین بر شما باد، تا در آتش بسوزید. باد تا دهان به زیر خاک گور برهم بدوزید. باد تا جمله هلاک شوید. از جانم چه میخواهید؟
هیچ نمیخواهیم عابد. تو آسوده باش، آسوده باش. این بیچاره نیز دیگر با تو سخن نخواهد گفت. تو آسوده باش.
آری حتی با من سخن نیز نگوید، اما اگر بخواهد خدمتم کند میپذیرم. باشد که نظر رحمت خدا به واسطه خدمت به عابدی زاهد به جانب او برگردد.
هاویلا، بدان که من چنان نظر رحمت نخواهم.
به درک از فلسافلین. هر خیر بزرگ سهم هر نااهل حقیر نشود.
جدل نکن برادر، جدل نکن. بیا برویم تا تو را جرعه آب و لقمه نانی دهم. بیا، جدل بس است.
خدایت خیر دهد. تو خود را خطاکار میدانی و آن عابد خود را بیگناه میپنداند، لیک من چون تویی را به خوی مهربان و خوش نیکتر میبینم از آن که به عبادت هستم ما در کبر و غرور. گناهکاری که مهر در دل دارد بهتر از عابدی که کبر در سر دارد.
رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راهون نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره. تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. یه زخم کهنه روی بالم، من یه پرنده غریب، یه دنیا غم توی صدام، نژاد آسمون، تنها ترین مسافر شب، من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمی